سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری این 60 دقیقه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را عقاب پیکار پیش می‌برد. با گذشت 5 روز خبر از بازگشایی گذرگاه دورخم نیست. برای پنجمین روز این شهرها برای رفت و آمد مردم و وسایل بسته است. تاجران افغان میگویند که میوه و سبزی های تازه که در موترها بارگیری شده در حال فاسد شدن است. حکومت طالبان پاکستان را به ایجاد مشکلات برای مردم و تاجران در دورخم و سایر مرزها متهم کرده است. مقام های پاکستانی در واکنش به این ادعای طالبان چیز نگفتند. گذرگاه اصلی دورخم روز چهارشنبه به دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بسته شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق و تولید کریستال یا مت امفتامین از افغانستان به میزان قابل توجه افزایش یافته است. بخش افغانستان این اداره در گزارش تازه‌اش گفته که تولید این مواد مخدر خطرناک در افغانستان تهدید جدی به شمار می رود. در ادامه آمده که در سال 2017 میزان کریستال کشف شده 2.5 تن بوده و در سال 2021 اما این مقدار نزدیک به 30 تن رسید. به گفته متخصصان طبی، کریستال یا مت امفتامین باعث تحریک شدید سیستم مرکزی عصب انسان می شود. مقام های خیبر پختونخوا می گویند که درگیری ها میان طالبان پاکستانی و نیروهای امنیتی این کشور در چترال ادامه دارد. درگیری ها چهارشنبه آغاز شد. اردوجانب هم دیگرشان را با سلاح های سنگین هدف شلیک گلوله قرار دادند. محمد علی معاون کمشنری چترال امروز بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که شبه نظامیان 2 راکت بر سربازان این کشور شلیک کردند اما به کس آسیب نرسید. تحریک طالبان پاکستان دیروز در یک خبرنامه ادعا کرد که جنگجویانش یک مرکز فرماندهی نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و تمامی وسایل نظامی آنها را از بین بردند. اما اردوی پاکستان تا هنوز در مورد آن چیز نگفته است. 2 کارمند خارجی مؤسسه های خیریه در نتیجه حملات هوایی روسیه در شرق این کشور کشته شدند. بخش اوکراین رادیو آزادی گزارش می‌دهد که 2 تن دیگر از کارمندان خیریه هم در این حملات زخم برداشتند. موتر حامل آنها هدف قرار گرفته. مؤسسه تحت نام راه به سوی کمک امروز گفت که 1 شهروند کانادا در حملات روسیه کشته شد و 1 شهروند جرمنی و 1 سویدنی در این حملات شدیداً زخم برداشتند. خوز امانوئل آلوارز سرپرست وزارت خارجه اسپانیا هم گفته که کشورش معلومات دقیق از کشته شدن 1 شهروند اسپانیا در اوکراین به دست آورده. مؤسسه راه به سوی کمک گفته که تلاش می‌کرده که زخمی‌ها را از محلات جنگ در اوکراین نجات دهد و آنها را به مکان‌های مسئول‌تر منتقل کند. و رهبران گروه G20 اقتصاد بزرگ جهان در هند با کارگری الفاظ ملایم در اعلامیه نهایی در مورد جنگ روسیه در اوکراین مسکو را به طور مستقیم نکوهش نکردند. این اعلامیه اوکراین را عصبانی کرده. جلسه 2 روزه G20 در دهلی نو پایتخت هند امروز پایان یافت. رهبران گروه 20 به منشور سازمان ملل متحد اشاره کردند که بر اساس آن همه دولت‌ها باید از تهدید یا استفاده از زور برای دستیابی و تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی کشور دیگر خودداری کند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا گفته که این گروه به یک پیام بسیار قوی موافقت کردند. شمار از کارشناسان این توافق را پیروزی برای دیپلماسی هند، برخی دیگر آن را برد برای روسیه و عده‌ای هم آن را دستاورد برای غرب دانستند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه پنجمین روز است که مرز تورخم برای رفت و آمد مردم بسته مانده. خبر از گشایشش هم وجود ندارد. چرا این همه تنش مرزی میان طالبان و پاکستان؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
پاکستان میخواد فشار وارد کنه، فقط خواسته از یارب قبول کنه و سیاست خارجی افغانستان هم به دست داشته باشه و از این کمیشن بگیر از کشورهای غربی و خارجی.
گزارش تازه سازمان ملل متحد افزایش در میزان تولید و قاچاق کریستال یا متامفتامین از افغانستان. دو تن از زنان اعتراض کننده افغان در جرمنی و پاکستان پس از اعتصاب غذایی بیمار و بستری شدند.
دکتران که گفتن باید 3 روز اونجا بستر باشه.
امروز 10 سپتامبر مصادف است با روز جهانی جلوگیری از خودکشی، اما موارد خودکشی میان افغان ها بیشتر شدن.
دلیل مرگ مریم جان سادات نو میگی هیچ کدام پیش رفتی نی بعضی مشکلات ها بود نمیتونست تعمل کنم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها از رادیو آزادی. پنجمین روز است که مرز تورخم بروی رفت آمده مردم بسته مانده. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در دو سمت گذرگاه تورخم علاوه بر شمار از جنازه ها، شمار زیاد از مسافران و موترهای باربری هم گیر ماندند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
در حالی که دروازه تورخم برای پنجمین روز بسته است، وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه پاکستان را مقصر دانسته و بستن دروازه تورخم را اقدام خلاف حسن همجواری خوانده است. در این اعلامیه که شب گذشته منتشر شده آمده است که در دو سوی دروازه تورخم علاوه بر شمار از جنازه ها، تعداد زیاد از مسافران به شمول زنان، ریش‌سفیدان و کودکان بدون هیچ توجیه گیر ماندند.
در اعلامیه ادعا شده که حکومت پاکستان پس از تیراندازی در روز چهارشنبه توسط سربازان این کشور بالای نیروهای طالبان در جریان بازسازی یک پاسگاه امنیتی قدیمی دروازه تورخم را بسته کرد، اما ارشاد مهمند، یکی از مقام‌های محلی پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که به دلیل مخالفت سربازان پاکستانی با افراد طالبان برای ساخت یک پاسگاه امنیتی، افراد طالبان آغاز به تیراندازی کردند که پس از آن سربازان پاکستان هم به تیراندازی آغاز کردند.
حکومت طالبان همچنین گفته است که اخیراً حکومت پاکستان صدها کانتینر اموال تاجران افغان را به بهانه فهرست حساس در بندر کراچی متوقف کردند. در این بیانیه همچنین به آتش گرفتن باری یک تاجر افغان در نزدیکی پسته پلیس پاکستان در بندر واگا اشاره شده که به قول طالبان سبب ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی شده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیام ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است:
مقام های دو طرف باید برای بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد این مشکل را از راه تفاهم و گفتگو حل کنند. اجازه ندهند که موضوعات سیاسی بر اقتصاد، تجارت و رفت آمد مردم زیان برساند.
وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برای حل این مشکل آغاز شده است. همچنان دفتر والی حکومت طالبان در نینگرهار امروز با نشر خبرنامه گفته است که راه تورخم برای پنجمین روز بسته است و از مردم خواسته که از رفتن به تورخم خودداری کنند.
در همین حال شماری از افراد گیرمانده در دو سوی دروازه تورخم نیز خواستار باز شدن این دروازه شدند. از این میان 8 خواهر محمد یاسین 8 ساله که پنجشنبه هفته گذشته در خیبر پشتونخوا جان باخته است، اکنون منتظر انتقال جسد تنها برادرشان به افغانستان هستند. وحید الله، یکی از اعضای خانواده وی، به رادیو آزادی گفت:
عزیزی که مونته هیچ اجازه ترانه که بارډر تم نزدیم پریدیس،
آنها اجازه ندادند که به مرز نزدیک شویم. ما ریش سفیدان را فرستادیم، ما امبولانس گرفتیم، مادر کودک را بردم تا از آنها عذرخواهی کند، اما آنها اجازه ندادند. ریش سفیدان گفتند که جنازه خراب می شود و جسد را به پشاور بازگرداندیم و اکنون آن را در سردخانه گذاشتیم.
از سوی دیگر شماره از باشندگان لندی کوتل نیز روز جمعه در نزدیکی خط دیورند دست به تظاهرات زدند و خواستار باز شدن هرچی زودتر دروازه تورخم شدند. نظیم گل شینواری، یکی از شرکت کنندگان این تظاهرات، گفت:
این وضعیت هم به تاوان حکومت ها و هم به ضرر مردم و تاجران است. تعداد زیادی از بیماران و اجساد افتادند. با آنها باید رحم شود.
انتقادها بر پاکستان این است که با بستن دروازه تورخم میخواهد مشکل ایجاد کند و به اهداف سیاسی و دیگر اهداف خود دست یابد، اما برعکس پاکستان طرف افغانستان را به ایجاد مشکل متهم میکند.
پا 5 روز از بسته ماندن گذرگاه تورخم به دلیل درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی گذشت. صدها مسافر و موتر حامل کالاهای تجارتی در دو سوی مرز منتظر ماندند. گفتگو کردم در این مورد با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه امور بین المللی، و پرسیدم که این درگیری ها و بسته کردن مرز تورخم به چه معناست؟
این اهداف سیاسی دارن. در طول تاریخ پاکستان که ما میبینیم، پاکستان نه تنها با همسایه دیگر، خصوصا با افغانستان، در عمق استراتژیک خود دوستی نداره. دوستی و دشمنی پاکستان بنابر منافع شخصی پنجاب و پنجابیا هست و بود، و همیشه وقتی که منفعت خود را در نظر میگرفتن، با دیگر با افغانستان نه دوستی و نه تراهم داشتن و نه کدام مناسبات خوب بود، فکر مناسبات دیپلماتیک و هم جواری و همسایگی بودن. با دستور کشورهای غربی و بیگانه، افغانستان هم روز هم تحت فشار قرار میداد و چندین بار شده در طول تاریخ که مرز دوران که چند دروازه ورودی و دخولی داره بر روی افغانا بسته میکنه بنابر مقاصد مختلف. این خود به صورت اندیس این جنگ هم که از طرف پاکستان شروع میشه و یک منازعه رخ میده، حادثه و یک بانه میشه مرز بسته میکنه، دلال خاص خود داره.
بله، و فکر میکنین کدام عوامل خیلی برجسته است در این تنش های مرزی که میان طالبان و پاکستان هر از گاه رخ میده؟
یک ادیال سیاسی میخواه با رژیم فعلی که حاکم هستن و روز بروز میفهمن که حاکم تر شده، میره قوت گرفته، میره و از کنترول پاکستان بیرون شده، میره و به اون خاطر پاکستان میخواد فشار وارد کنه تا که خواسته از یاره قبول کنه و سیاست خارجی افغانستان را به دست داشته باشه و از این منفعت بگیره، کمیشن بگیره از کشورهای غربی و خارجی. دوم، مشکل اون پلان داره که مسئله واخان یک دالیز را به خود بسازه طرف تاجکستان و طرف کشور چین. خب با وجود سرعت داره و تاجکستان که مستقیم راه پیدا میکنه با آسیای مرکزی و اروپای شرقی، به او خاطر در چطال یک جنگ ساختگی را ران داختن. حالا میخواهد که فکر منطقه جهان و خصوصا افغانه را طرف دروازه تورخم بیاوره و در اونجا اموالی که پیش میبره او را بسیار موافقانه و کامیاب پیش ببره. تو مثلا زیادتر چون مشکلات داخلی خودم داره، فکر میدیای جهانی را میخواهد به طرف افغانستان و به طرف مناسبات خود با افغانستان متمرکز بسازه. برعلاوه از این میخواه نشان بده به جهان که با افغانستان خصومت داره، نه دوستی، دشمنی داره، و خود متضرر نشان بده که از نای افغانستان و از نای توریستا با خودشان در مشکلات است یا متضرر است.
جناب مارج، یک مورد دیگه که طالبا و وزارت داخله ایشان چند پیش گفتند در افغانستان ای که در دو سال گذشته بیش از 50 درگیری، البته تنش مرزی اونا گفتند، اما این تنش ها گاه ناگاه درگیری را هم به همراه داشته، باعث بسته شدن مرزها شده. چرا این همه درگیری و تنش مرزی؟ طالبان آیا بر علاوه از این که بی تجربگی دولتی دارند، مسائل مرزی را هم نمی دانند؟
مشکل اون دیسته که اصلا ما مرزی را تاریخ افغانستان از سال 1893 که اگه حادثه توسط هنری مورتیمر دوران صورت گرفت در وقت زمامداری اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان، ارمی مسئله دوران قبول ندارن و نکردن قبول. مرز اصلی افغانستان می خاک در اتک یا در قوای مارگله است، به خاطر مستقیما توسط میارهای بین‌المللی گرفته شده یا اصول بین‌المللی در امور مرز مشترک دو کشور نمیتونن که مسئله حل و فصل کنم. یک مشکل عمدهی است. از این خاطر پاکستان از این استفاده ها میکنن. یک مسئله تجارتی هم است. وقت که اموال تجارتی افغان ها آماده میشه، وقتی است که فصل ها جمع شده، میوه ها و مواد و محصولات به پاکستان میره، از طرف از پاکستان از گوادر و کراچی بسته‌بندی میشه، میره طرف هند و اروپای شرقی، اروپا به کشور عربی. متاسفانه که در این مورد پاکستان میخواهیده یا چند وقت نگه داره که یا خراب شد متضرر شود، یا ای که محصول بیشتر بسازد، چون عجله دارن تاجران. متاسفانه که مقامات 20 سال گذشت یا 50 سال ولی هم طالبات در این مورد نه شکایت دارن در سطح بلدری، نه ادای خاک خود دارن، نه با ایشان به ایسا علیاز دیپلوماتیک اصول 1961 دیپلوماتیک تا که کار صورت میگیره، نه مطابق اصولنامه بین سرحدی 1949 کدام برخورد صورت میگیره در این مورد و نه کدام مذاکره، نه کدام تشر در حالی که علیان نظامی پاکستان فعلا در حراس از افغانستان است.
عزیز الدین مارج، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق و تولید کریستال یا متامفتامین از افغانستان به میزان قابل توجه افزایش یافته. بخش افغانستان این اداره در گزارش تازه گفته که تولید این مواد مخدر خطرناک در افغانستان تهدید جدی به شمار می رود. بیشتر در این گزارش.
تولید متامفتامین یا شیشه در حال افزایش است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC با نشر گزارش تازه روز یکشنبه گفته که هرچند که طالبان در ماه آگوست 2021 مبارزه با مواد مخدر، تولید قاچاق و کشت کوکنار را اعلام کردند، اما بر اساس معلومات آنان تولید شیشه در افغانستان رو به افزایش است. به گفته UNODC افزون بر شیشه، تریاک و هیروئین نیز به پیمانه وسیع تولید می‌شوند، اما طالبان همواره این گونه گزارش‌ها را رد می‌کنند. اداره مذکور در گزارش خود گفته که تولید شیشه افسون بر صحت یک تهدید جدی برای امنیت جهان است و در آینده نزدیک بازار این نوع مواد مخدر در افغانستان گرم می شود. در گزارش گفته شده که تولید شیشه در داخل افغانستان به گونه سالانه در سال 2019 100 کیلوگرم بود که ارزش آن 220 پوند بود و در سال 2021 به 2700 کیلوگرم افزایش یافته که 6000 پوند می شود و این افزایش را نشان می دهد. انگلامی، مسئول بخش تحقیق UNODC در مورد این گزارش به اسوشیتد پرس گفته که شیشه در افغانستان بسیار آسان تولید می شود و شیشه بیشتر از بوته ومان که در دامن کوه‌ها و دشت‌ها به دست می آید استخراج می شود. معلوماتی که رادیو آزادی در مورد بوته ومان به دست آورده، در ختم پروسس آن ماده سفید رنگی به دست می آید که نام کیمیایی آن افیدرین است. به کمک افیدرین شیشه با کیفیت بالا تولید می شود و درخواست این گونه شیشه در بازارهای جهانی در حال افزایش است. نجیب الله احمدی، مسئول بخش سربی معینیت مبارزه با مواد مخدر نظام جمهوری پیشین، در صحبت با رادیو آزادی این گزارش سازمان ملل را نزدیک به واقعیت شمرد. او گفت تمایل مردم به تولید شیشه زیاد شده است.
مواد مخدر سنتی در حال افزایشش که آهسته‌آهسته قرار است که شیشه یا متامفتامین جایگزین تریاک یا کوکنار در ولایت‌های جنوبی و ولایت‌های شرقی و مرکزی و شمالی و غربی شود.
این گزارش سازمان ملل در حالی نشر می شود که پیش از این وزارت امور داخلی حکومت طالبان از برخی اقدامات در مورد شیشه و بوته ومان سخن گفته بود. معلوماتی را که این وزارت در صفحه ایکس خود نشر کرده، آنان تنها در ماه اسد امسال در ولایات کابل، کندهار، اروزگان، هلمند، فراغ، غور و بادغیس 21 کارخانه پروسس ومان را تخریب کردند و در همین ماه 426 کیلوگرم شیشه را هم کشف و ضبط کردند. در سال 2014 برای نخستین بار 20 کیلوگرم شیشه از افغانستان کشف و ضبط شد که از شربت های سرفه ساخته شده بودند، اما هرچند که استعمال بوته ومان در تولید شیشه در افغانستان افزایش یابد، به همان اندازه تولید شیشه هم روز به روز افزایش می‌یابد.
برنامه خبری رادیو آزادی. اعتصاب غذایی زنان معترض افغان در کشورهای مختلف وارد دهمین روز شده و برخی از آنها دچار مشکل شدند. مشکل صحی البته. از این میان تمنا زریاب پریانی در شهر کلن جرمنی که آغازگر این اعتصاب غذایی بود، نا وقت روز گذشته روانه شفاخانه شد و رقیه سایی هم در پاکستان نیز دچار مشکل صحی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زرمینه پریانی، خواهر تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زن، میگوید او که شب گذشته به علت اعتصاب غذایی وضعیت صحیش خراب شده و به شفاخانه منتقل شده بود، به روز یکشنبه دوباره به خیمه تحسن در شهر کلن جرمنی برگشته است. زرمینه پریانی که خواهرش را در این اعتراض همراهی میکند، به رادیو آزادی گفت با وجود اینکه دکتران تاکید بر ختم اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی کردند، اما او باز هم به اعتصابش ادامه داده است.
که به خواسته های شنیده نشه اعتصابش را خاتمه نمید. دکتران که گفتن باید 3 روز اینجا بستر باشه، بعد از 3 روز هم باید به خانه منتقل داده شده، ولی تمنا گفتی من نمیتونم و که کسایی که در وزیر خدمه هستن اینا را تنها بگذارم و اعتصاب خود بشکنم. مستقیم از شفاخانه ما آمدیم دوباره و ما خیمه تحصیل افتاد.
به گفته زرمینه پریانی، 8 نفر با تمنا پریانی در خیمه تحسن حضور دارند که وضعیت صحی آنها نیز خوب نیست. رقیه سایی فعال حقوق زن که برای حمایت از تمنا زریا پریانی در پاکستان با برخی از زنان دیگر اعتصاب کرده میگوید با وجود که وضعیت صحیش هر روز بدتر می شود اما تا زمان رسیدن به خواسته هایشان و اعتصابش پایان نخواهد داد. او بر رادیو آزادی گفت
امروز روز ششم اعتصاب غذایی ما هست. ما همچنان با تصمیم خود مصمم هستیم و تا که سازمان ملل متحد کشورهای جهان و منطقه و کسانی که خود را حامی حقوق بشر می دانند به خواست ما توجه نکنند قطعا ما دست از اعتصاب بر نخواهیم داشت.
با این حال مینه رفیق که او نیز از 6 روز به این سو در شهر اسلو نروی اعتصابش را آغاز کرده می گوید برای برگزاری اعتصابش در این شهر با مشکلات مواجه است.
به حساب تا تاریخ 12 اجازه گرفتیم اما از طرف شهر اسلو اجازه خیمه را ندادند، اجازه از یک تمام روز پیشرو پارلمان بشنم هم ندادند. جای خود ما طال چند دفعه تغییر دادیم تا مردم نروی بسیار زیاد حمایت کردن. سه حزب ما را حمایت کردم، حزب سرخ، حزب سبز و چپ. به نظر ما یک دستاورد داریم.
او از مردم افغانستان می‌خواهد تا در حمایت از زنان افغان هم صدا شوند. اعتصاب این زنان معترض که تاریخ ختم آن 12 سپتامبر اعلام شده به هدف به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در برابر زنان در افغانستان، وضع تحریم ها از سوی جامعه جهانی بر مقام های حکومت طالبان و رهایی زندانیان سیاسی برگزار شده است. اما جامعه جهانی و حکومت طالبان تاکنون رسما در این مورد اظهار نظر نکردند. هرچند حکومت طالبان ادعا می کند که در چارچوب شریعت اسلام حقوق زنان در افغانستان تامین شده است، اما برخی از سازمان‌های مدافعان حقوق بشری ممنوعیت بر تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی دختران و زنان افغان از سوی طالبان را نقض حقوق زنان و دختران افغان عنوان می‌کنند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، مجمع آسیایی برای حقوق بشر و توسعه و سیما باهوس، مسئول اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز رویکرد طالبان در برابر زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آسیب دیده های لغزش زمین در ولسوالی یاوان بدخشان هنوز در وضعیت نامناسب در زیر خیمه ها، خانه های مردم و یا دشت و کوه به سر می برند. باشنده ها و مقام های محلی حکومت طالبان می گویند منطقه هنوز در معرض خطر است. لغزش زمین در برخی روستاهای ولسوالی یاوان بدخشان چهارشنبه گذشته آغاز شد. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان می گویند که در تلاش فراهم کردن مسکن به آسیب دیده ها هستند. بیشتر در این گزارش.
خیمه از طرف مؤسسات آمده، امیال فعلا در محلی هستن که مردم خیمه زده
است. حسیب الله، یک تن از آسیب دیدگان رانش زمین در ولسوالی یاوان بدخشان، میگوید تا هنوز منطقه در معرض خطر است. او همچنان میگوید با گذشت چندین روز از آغاز رانش زمین، آسیب دیدگان این رویداد هنوز هم سرپناه درست ندارند. او به رادیو آزادی گفت
حدود 100 جریب زمین از مردم این محل تخریب شده و چند تا قریه های کلان و بزرگ که با داشتن تقریبا 500 خانه، 600 خانه و مساجد جامعی زیاد کاملا منهدم شده و از بین رفته و با چندین هزار درخت مسمیر و غیر مسمیر و سرک هایی که فصلی و فرقی و تکلیفه قریه بود و اینها وصل بود کاملا از بین رفته و همچنان مردم در یک حالتی بسیار پریشانی و یک حالتی خطرناکی دور از بدسترسی از مواد غذایی، مواد سوخت و چیزی.
بر بنیاد معلومات ارائه شده سوی مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان، این زمین لرزه و رانش زمین در روستاهای یدنیل و مرچ ولسوالی یاوان ولایت بدخشان رخ داده است. به گفته آنان در نتیجه این رویداد حدود 20 تا 25 خانه به گونه کامل و بیش از 350 خانه دیگر به گونه قسمی تخریب شده است. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت احتمال نابودی سه قریه دیگر همجوار محل آسیب دیده نیز وجود دارد. او درباره کمک رسانی با آسیب دیدگان این رویداد گفت
تا کنون تیم های امداد رسان ما به محل رفتند، ذریعه هلیکوپتر ساحه سروی شده. انشاءالله ما در صدد این هستیم که زمینی کمک ها را بیشتر فراهم بکنیم و در صدد این هستیم که مسکن برای تمام فامیل هایی که اونجا از پریه بیرون شدند و خانه هاشان را ترک کردند، برای اونها زمین سازی بکنیم و فراهم بکنیم.
ما محمد شاه یک تن از گواهان این رویداد در ولسوالی یاوان بدخشان، اما کمک های انجام شده با آسیب دیدگان را ناکافی می داند.
سه شب است که دموکوا با بعضی سیاستراشان در کشلاقای همجواد بخانهای مردم بخانهای خیش اقاریبشان و مسجدها انتخاب داده شدن و یک بخشی های دمون درا و دموکوا دمون پشتا شب در سردی روز آفتاب زندگی کردن. هم قطعه ما هم سیاسترا و تفلاشن و کشلاقای همجواد من چندین قیده کس انتخاب دادیم. دیگر سه مثل هم مگه دمون مشکلات در تکلیف دیگر کدام کمک هم هیچ درست در تنها یک روز پنج دلار برای مردم دارن که پنج دلار مصرفی یک شبه این مردم نمیکنه هیچ چهار سال برای مردم نیست.
این رانش زمین چهارشنبه هفته گذشته در پی یک زمین لرزه آغاز شد و هنوز مردم محل و مسئولان محلی طالبان نگران تداوم آن هستند. بدخشان از ولایات شمالی افغانستان است که پیش از این هم گواه زمین لرزه های شدید و رانش زمین بوده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امروز 10 سپتامبر برابر است با روز جهانی پیشگیری از خودکشی. بر اساس گزارش‌ها افزایش موارد خودکشی میان افغان‌ها بیشتر شده. آگاهان بخش روانشناسی خودکشی را یک بحران خوانده و علت آن را بیماری‌های روانی، افزایش فقر و بیکاری عنوان می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی پیشگیری از خودکشی، فرماندهی امنیت حکومت طالبان در ولایت سرپل از خودکشی یک پسر 18 ساله در این ولایت خبر داد. دین محمد نظری سخنگوی این فرماندهی حکومت طالبان تصویر جسد این جوان را که خودکشی کرده در اختیار رادیو آزادی قرار داد و گفت که او روز شنبه اقدام به خودکشی کرده است. هویت این جوان احمد رشاد باشنده روستای پسنی ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل خوانده شده و گفته شده که با حلق آویز کردن خودش به زندگیش پایان داده است. مسئولان مالی طالبان میگویند که تا هنوز انگیزه خودکشی این پسر جوان مشخص نشده و تحقیقات در این باره جریان دارد. تلاش کردیم با خانواده این جوان درباره علت خودکشی او صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پیش از این برخی از جوانان مهاجر افغان در اسلام آباد نیز دست به خودکشی زدند. در یک مورد آن حدود 2 هفته پیش مریم سادات باشنده ولایت بلخ خودش را از منزل پنجم یک ساختمان در اسلام آباد پاکستان به پایان انداخت و به زندگیش پایان داد. او سال گذشته با خانوادهش برای تعیین مراحل پرونده مهاجرت امریکا به اسلام آباد پاکستان رفته بود. پیکای عزیزی مادر مریم سادات علت خودکشی او را این گونه بیان میکند.
دلیل مرگ مریم جان سادات ناامیدی، هیچ کدام پیش رفتی نی، ویزا ختم شده بود، بعضی مشکلات ها بود، نمیتونست تعمل کند. شاید سرش تاثیرات زیاد گذاشت، خود از بالکن پایین انداخت، منزل جان خود مقصو خود.
قبل از خودکشی مریم سادات دو پسر جوان دیگر به نام های سایم و ذکریا بلوچ زکی نیز در اسلام آباد پاکستان دست به خودکشی زدند. سایم خودش را از منزل ششم یک ساختمان پرتاب کرده و ذکریا بلوچ زکی خود را حلق آویز کرده بود. شرف‌الدین عظیمی روانشناس میگوید 90% عوامل خودکشی ها اختلالات روانی نزد افراد می باشد.
از نظر روانشناسی خودکشی یک بحران است، یعنی فرد باید دچار مشکلات گوناگون شود، از هر جهت و از هر سمت و سو و هر مورد باید مشکلات داشته باشد تا این مشکلاتش از هر سمت، از هر ناحیه به این فرد آسیب بزنه و ناامید شود. منظور از این است که باید اختلالات روانی داشته باشد، خانوادهش هم درکش نکنه، مشکلات اقتصادی هم داشته باشه، بیکار هم باشه و بعد این همه مسائل باید یک جای شد به اصلاح خود بکشه.
حدود 2 هفته پیش روزنامه گاردین نیز از افزایش آمار خودکشی در بین زنان در افغانستان خبر داد. این روزنامه نگاشته بود که بر اساس آمار جمع‌آوری شده شفاخانه ها و کلینیک های دولتی از تابستان سال 2021 بدین سو در 1/3 ولایت های افغانستان از جمله هرات و نیمروز میزان اقدام به خودکشی در بین زنان افزایش یافته است. این روزنامه اما هیچ آمار مشخص ارائه نکرده و گفته بود که حکومت طالبان اجازه اعلانی کردن آمار خودکشی را به کارکنان صحی افغانستان ندادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سا ساعت حالا 2:30 شب با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر که به ازرار مواد مخدر تمرکز میکند نشر خواهد شد. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. با گذشت 5 روز خبر از بازگشایی گذرگاه دورخم نیست. برای 5 روز این شهرها برای رفت آمد مردم و وسایل بسته است. تاجران افغان میگویند که میوه و سبزی های تازه که در موترها بارگیری شده در حال فاسد شدن است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که قاچاق و تولید کریستال یا مت امفتامین از افغانستان به میزان قابل توجه افزایش یافته است. بخش افغانستان این اداره در گزارش تازه‌اش گفته که تولید این مواد مخدر خطرناک در افغانستان تهدید جدی به شمار می رود. مقام های خیبر پختونخوا می گویند که درگیری ها میان طالبان پاکستانی و نیروهای امنیتی این کشور در چترال ادامه دارد. درگیری ها چهارشنبه آغاز شد. اردوجانه و هم دیگرشان را با سلاح‌های سنگین هدف شلیک گلوله قرار دادند. دو کارمند خارجی مؤسسه‌های خیریه در نتیجه حملات هوایی روسیه در شرق این کشور کشته شدند. بخش اوکراین رادیو آزادی گزارش می‌دهد که دو تن دیگر از کارمندان خیریه هم در این حملات زخم برداشتند. موتر حامل آنها هدف قرار گرفته. و رهبران گروه G20 اقتصاد بزرگ جهان در هند با کارگری الفاظ ملایم در اعلامیه نهایی در مورد جنگ روسیه در اوکراین مسکو را به طور مستقیم نکوهش نکردند. این اعلامیه اوکراین را عصبانی کرده.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که پرورش و پروسس بوته عمان در افغانستان افزایش یافته است.
دیگون کارا مردان قریب میرند کار روزانه مصروف همی کارند، باز ما می خیریم معنی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی.
در یک گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا استفاده از مواد مخدر به ذهن انسان تأثیر بیشتر می گذارد.
در گذشته من حافظه خوب داشتم، وقت معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد.
رابطه اعتیاد با جنگ چیست؟ یک متخصص تداوی معتادان برای ما معلومات می دهد.
اکثر اساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند.
نجیب الله برای ما میگوید که چرا زندگی سرنوشت وی را از سالون خیاطی به ویرانه های شهر کشاند.
7 ماهی که من مواد را استفاده میکردم، یکی ما را به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی را ببین اونجا نشسته.
میشنوید که مالک خانه کمال خان را با عجله به تخلیه خانه مجبور میسازد. این که چرا، علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا انصاف بده، از این همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟
در نخست میپردازیم به موضوع بوته عمان و تولید شیشه در افغانستان. پرورش بوته عمان در افغانستان در حال افزایش است و در حال حاضر در بیش از 10 ولایت افغانستان بوته عمان پرورش و به هدف تولید مواد مخدر پروسس می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند تنها در 1 ماه گذشته بیش از 150 هزار کیلوگرم عمان را کشف و ثبت کنند. در معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان آمده که در جریان ماه اسد بیش از 400 کیلوگرم شیشه کشف شده که این ارقام افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان را در افغانستان نشان می‌دهد. جزئیات در این گزارش همکار ما.
به دنبال نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته که جهان نگران افزایش تولید آن در افغانستان است. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد پرورش و پروسس بوتای ومان که در گذشته در ولایت‌های غور، بادغیس و فرا صورت می‌گرفت، حال به 14 ولایت افغانستان گسترش یافته است. ما در این گزارش با بررسی خبرهای منتشر شده در صفحه ایکس وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با کشف بوتای ومان و ماده سفید رنگ به نام افدره دریافتیم که نظامیان طالبان تنها در ماه اسد امسال توانستند 160,182 کیلوگرم ومان را از 14 ولایت افغانستان کشف کنند. یک باشنده ولایت فرا که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود در رابطه با چگونگی جمع‌آوری و پروسس بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دغه ومان چه دی؟
ومان در دشت ها و کوه ها می روید. مردم آن را جمع‌آوری کرده و با خشک کردن آن از آن ماده سفید رنگ به نام اف به دست می آورند و از اف شیشه ساخته می شود.
معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که آنان تنها در ماه اسد امسال 21 کارخانه پروسس بوتای ومان را در ولایت های غور، فرا، هلمند، کندهار، اروزگان، بادغیس و کابل تخریب کردند. محمد جلال باشنده ولایت غور که در گذشته مصروف کاروبار بوتای ومان بود در رابطه با افزایش تقاضا به بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دیگون کورا مردم قریب میرند کور روزانه مصروف همین کورن باز ما میخریم معنی 7 کیلو 150 روپی 60 روپی درآمد مردم فعلا همین دی کاروبار ندارن مردم دی مصروفیت ندارن فعلا ما که میشن کور ما میخریم میریم بیشتر این طرف قندور زینا میریم میگن ما که میشن مرو میگیریم دیگه نمیفهم چی جوری میشه چی نمیشه.
با پروسس بوتای ومان یا بندک از آن ماده سفید رنگ به نام افدرا به دست میآید که نام کیمیاوی آن افدرین است و از این ماده شیشه با کیفیت بلند ساخته می شود که تقاضا به آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است. ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه اسد امسال نیروهای آنان 426 کیلوگرم شیشه را در افغانستان کشف کردند. این در حال است که در سال 1400 شمسی میزان تمام شیشه کشف شده در جریان یک سال در افغانستان به 512 کیلوگرم می رسید. برای نخستین بار در سال 2014 میلادی مقدار 20 گرم شیشه در افغانستان کشف شد که با استفاده از شربت سرفت تولید شده بود و پس از ترویج و بکارگیری بوتای ومان حال با گذشت هر سال مقدار شیشه تولید شده در افغانستان افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سال گذشته خود هشدار داده که افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
و حال هم به سلسله ایتیاد و تأثیرات ناگوار آن بر ذهن انسان می پردازیم. دکتران طبی می گویند که تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان پس از ترک مواد مخدر برای چند سال در ذهن انسان باقی می ماند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان می گویند که مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقتهای زندگی را قطع می کند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظهشان شکایت دارند و می گویند که این وضعیت در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین شده است. شرح موضوع در این گزارش.
پخه یا کار چه بچه کوی؟ یا د کسب دلاره یا د تحصیل دلاره نو هغه و ډیر زر مصرف.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پوانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درس ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از یک سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظه اش را ضعیف تر ساخته است.
شیشه دست یا زهرناک نشه ده چنبقه یا زلیوس کبید.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و به خصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیاوی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به یک سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده میکردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم میماند. اما حال بعد از نشه وقت صبح چیز میخورم شام فراموشم میشود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام میدادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام میدادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمیتوانستم. چون وقت خمار می شدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کارایی داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تأثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان می گوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع می کند.
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازند، یا مواد دیگه که به نام شیشه امفتامین یا متامفتامین نامه طبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تأثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیماً بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سگرت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به رابطه میان جنگ و اعتیاد می پردازیم. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که در کنار سایر عوامل، جنگ عامل عمده اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسان قربانی اعتیاد می‌شوند که به دور از خانواده شب روزشان را در سنگرهای داغ جنگ سپری می‌کنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا اکثرا سربازان به استفاده از مواد مخدر رو می آورند؟ چگونه می توان در کشور جنگ زده همانند افغانستان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کرد؟ دکتر منصور ابتدا در مورد رابطه میان جنگ و مواد مخدر معلومات می دهد.
جنگ و منازعات مسلحانه یکی از پدیده‌های فاجعه بار در جوامع بشری است. جنگ مستقیما باعث مرگ، باعث زخمی شدن و باعث خونریزی میشه و این خطر برای کسایی که عملا در جنگ سهم دارن به عنوان عسکر در جنگ میرزمند و اینا بیشتر هست. اکثر عساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی یا یکی از مشکلات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند و میخواهند که با استفاده از مواد مخدر خطرات ناشی از جنگ و خونریزی را به یک شکل کاهش بتن و به یک نحوه خودشان در مقابل همی شرایط دشوار و قتل و خونریزی ها و مشکلات گوناگونی که در یک محیط جنگی می آیند، به خاطر از اینکه قمی مشکلات قابل تحمل شود، اینا به مواد مخدر رو میارن و انواع مختلفی از مواد مخدر استفاده می کنن.
چرا سربازها به مواد مخدر روی می آورد؟
چون محیط جنگی و محیطی که مستقیما وظیفه یک فرد حمله بر دشمن و دفاع از دشمن باشه و وقتی میبینه که خودش در معرض مرگ و در معرض یک خطر قرار داره و افراد دور و پیشش میمیرن و زخمی میشن یا خودش باعث قتل کسی میشه، یک فشار بسیار بزرگ است که روان یه انسان تحمل میکنه. به مو اساس مخدرات در محیط جنگی بیشتر استفاده میشن و پیامدهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در محیط جنگی به مراتب خطرناکتر از سایر حالات می باشه.
در خطوط جنگی معمولا افراد جنگی از چه نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
از مدت‌های مدیدی به این سو مواد مخدر در عساکر بسیار مروج بوده، از الکل گرفته تا به کوکائین و امفتامین و هیروئین. مثلا در جنگ‌های جهانی استفاده از کوکائین بسیار معمول بوده، در شرایط افغانستان استفاده از چرس، هیروئین و سایر مواد مخدر دیگه زیادتر به مشاهده رسیده و این مواد مخدر تأثیرات را داره که افراد جنگنده و عساکر میتونن با استفاده از او شرایط دشوار را که ناده او قرار دارند قابل تحمل بسازن و با محیط سخت خود را عیار بسازن.
از نگاه روان چی نوع سربازها برای اعتیاد مناسب هستند؟
از این که مواد مخدر بعض تأثیرات کوتاه مدت را داره که در شرایط جنگی از او میشه یاد آوری کنیم، به امو اساس است که عساکر یا نظامیایی که به انواع مختلف در جنگ دخیل هستند به او ضرورت احساس میکنند. بعضی از مواد مخدر است که ضرورت به خواب را کم میکنه، بر مدت کوتاه سویه انرژی بدن را بلند میبره، در مقابل محیط حالت بیتفاوتی را ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و سویه مثلا بیدار بودن را بلند میکنه و این کلش چیزایی است که وقتی که در محیط جنگی یکی از افراد از این استفاده کنه توجه دیگران را هم به خود جلب میکنه و به مو خاطر است که در بین گروپ های مختلف مواد مخدر رایج میشه و به اساس زمین تأثیراتش و به اساس زمین طبیعت مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره.
سربازها معمولا از خانواده ها و خویشاوندان دور هستند، در این صورت اعتیاد برایشان چقدر آسیب می رساند؟
خانواده، دوستا و اعضای یک جامعه که یک انسان در او زندگی می کنه نقش بسیار مهمی در بخش وقایه از مواد مخدر داره. اگر یک شخص با فامیل خود زندگی می کنه، در یک جامعه صحتمند زندگی می کنه، همی اعضای فامیل و دوستا و خویشاوندان میشه که مانع شوند، میشه که ایر از مواد مخدر ممانعت بکنن. اولی در محیط هایی که در اوجه حالت جنگی هست و کسی وظیفیش همی قتل خون هست و کشتن هست و یا دفاع هست، در ایتو حالات از فامیل دور می باشه، از جامعه نرمال بشری دور می باشه و به خاطر یکی به استفاده از مخدرات زیاد مساعد میشن و از طرف دیگه اعتیاد اینا زیاد به سرعت پیش میره و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده میکنن.
آیا اعتیاد به مواد مخدر فقط به سربازان درگیر در جنگ آسیب میرساند یا روی مردم عام هم تأثیری بدی دارد؟
استفاده از مواد مخدر در شرایط جنگی و گسترش استفاده از مواد مخدر در بین افرادی که مصروف جنگ هستند و در خطوط جنگ قرار دارند بسیار خطرناک است. در موارد زیاد وقتی که جرائم جنگی، کشتار افراد بیگناه و در مجموع حالاتی که در وجه جرائم صورت میگیرند تحت تأثیر یک نوع از مواد مخدرات صورت میگیرند، یعنی وقتی که امی افراد زیر تأثیر مواد مخدر میباشند، اینا بیشتر تمایل دارند که دست به جرائم بزنن و این جرائم ممکن هست که بسیار جدی باشه، بسیار رقتبار باشه، به مخاطر است که این یک پدیده بسیار مغلق و خطرناک است. افغانستان چون یک مملکت جنگ زده و فقیر هست، در بخش مواد مخدر کار بسیار اندکی صورت گرفته و آنچه باید میشد تا حالا نشده. تمام مردم حق دارن، مردمایی که در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دورتر از شهرها زندگی میکنن باید برشان آگاهی عامه داده شود در رابطه با خطرات و زیانهای مواد مخدر، باید مطابق فهمشان به زبان خودش و به سطحی که برشان قابل پذیرش هست، مواد کافی معلوماتی داده شود تا که از پیامدهای مواد مخدر و از پیامدهای احتیاط آگاهی پیدا بکنند و بتانند با اعضای دیگه خانواده خود، با جامعه خود کمک کنند تا احتیاط گسترش پیدا نکنه و مردم به مواد مخدر رو نبیارند.
و حال هم از نجیب الله میشنویم که چگونه از پای ماشین خیاطی برخاست و با جمع معتادان مواد مخدر پیوست. نجیب الله باشنده ولایت تخار خیاط بود، اما وقت معتاد شد کاربارش را از دست داد و به دور از خانواده شب و روزش را در اجتماع معتادان سپری میکرد. حال که وی اعتیاد را ترک کرده و به زندگی عادی برگشته، هنوز نیز فکر می کند که با معتاد شدن چیزهای زیادی را از دست داده و به دست آوردن دوباره آن برایش ناممکن است و این نشست و برخاست با دوستان نااهل و شوق و ذوق جوانی را عامل معتاد شدنش می داند. داستان زندگی نجیب الله را از خودش می شنویم.
کسی که معتاد میشه یک دلیل خاص خود داره. من از خوشی زیاد مثلا معتاد شدم. کار داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم، پروبای خیاطی داشتیم. مدت 18 ساله که من خیاطم، مثلا هم زنان هم مردانه کار میکردم، قشنگ سر کارم بودم، نه احتیاجی داشتم، محروم اعتبار داشت، همه چی داشتم. اینا رو که داشتم بعد بغلش چی دیگر که شوق مواد کردم. همینجوری دیگر بار اول امتحان کردیم، بعد بار اول شد دیگر که سند ما کشید به 7 ماه. دیگر یک جوری بود که هیچ که به من چیز نمیداد، مثلا محل نمیداد، زیاد پا نمیداد، خوشش نمیاد، مثلا نه خانواده نه دوستان، میگفت چرا ویلون سیلون میگردی برای خودت، تا کی میخوای این کارا رو. بعد من که مواد رو استفاده میکردم به همون جوری بر خودم میگشتم، ای فقط دوست داشتم بگردم تا کجا میرسم. یک بار کشیدن مواد دیگه افتاد به جانم، دیگه نتونستیم ترک کنیم. بار اول که استفاده کردیم یعنی روی مغزم خیلی تاثیر کرده بود، روی دندانم همه جوری، مثلا فقط دوست داشتی فرق بزنی دندوناتو بیجنی مثلا با. همیشه خودم تنها بازی میکردم که مثلا در خلوت خودم استفاده میکردم. یه خاطره است که اصلا از ذهنم از یادم نمیده، هر موقع که یادم میاد زجرم میده که همین 7 ماهی که من مواده رو استفاده میکردم از بیپولیش، از مثلا بیمکانیش خیلی رنگ میبردم. یعنی هر جا که ما میشستیم یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته. وقتی از صدا کردن مردم که من اونجا معتاد صدا میکرد واقعا خیلی من رنج میبردم. الان هم رنج میبرم که چرا زدش رو میکشم، چرا ما رو معتاد صدا کنم. وقتی پول نمیداشتم دیگه میرفتم از جایی که کار میکردم از اونجا میگرفتم و دوباره بی پول میشیدم، دوباره همونجا سر همون شد که چی، من کارم از دست دادم، اعتبارم از دست دادم. اگر من الان معتاد نمیبودم سر کارم بودم، همون کارم و سر خونه زندگیم بودم، دست و بالم پور بود، چپ و راستم پور بود، اعتبار داشتم و آبرو داشتم و حیثیت داشتم.
حال نوبت درامه برنامه است و در درامه می شنویم که کمال با صاحب خانه قرارداد می بندد و به خانه تازه کرایه شده اش کوچ می کند، اما صاحب خانه به یک بارگی تصمیمش را تغییر می دهد و به کمال می گوید که خانه را تخلیه کند. در این درامه می شنویم که صاحب خانه چرا کمال را از خانه اش بیرون می کند.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم. این آمدم، چی میگی؟
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نو آمدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنماوالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنماوالا کرا دادش.
این رهنماوالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخده کتش در جنجال نپر تو، خانه را خود رهنماوالا به کرا داده.
مام پیش ازم رهنماوالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خو دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم.
آقا
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرای اولا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
ولی ما که قوارش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست، بعدی دیگه چی تو میگی؟ همسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرارداد کده، ما شاید دارم، ای کارها را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر، دروغ گفته، ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس نکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا. سعیست ما میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر کن اومدم، دروازه را مایده کردی. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانو موالا استم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی است بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
آل ایروین خون ما میکشم، بعدگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دیگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کار بار مواد مخدر میکنه. و برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بار تا جمع کن، خانه را ایلا کن.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچ تا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
باوردو چشم.
آه زود کده دیگه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زر
سر و رمانا یک می
یاد آن سر